ساعت 5:30 دقیقه بامداد. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سراسر افغانستان سر از امروز برای 4 روز راه اندازی می شود. مقام ها می گویند که در این کمپین حدود 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. کمال شاه مسئول ارتباطات برنامه امهای پولیو در دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان از والدین خواست که کودکان خود را در جریان کمپین 4 روزه در برابر پولیو واکسین کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که پولیو هنوز در آنها ریشه‌کن نشده است. یک مقام ارشد آمریکا با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و زخمیان انفجار روز شنبه در شهر مزار شریف میگوید که حملات به ژورنالیستان و رسانه‌ها ناشی از ترس از حسابدهی است. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در توییت ناوقت روز یکشنبه گفت که ژورنالیستان زندگی خود را برای ترویج حکومتداری خوب به خطر می‌اندازند. خانم امیری افزود که از ژورنالیستان باید دفاع شود و از آنها حمایت قوی صورت گیرد. مسئولیت انفجار در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف را گروه دولت اسلامی معروف به داعش دیروز پذیرفت. مقامات طالبان میگویند که حمله روز شنبه در این مرکز یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی به جا گذاشت. اما برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها شمار کشته شده های این رویداد را 3 تن و زخمی ها را 16 تن خواندند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که یک محموله کمک‌های صحی از طریق پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا دیروز به کابل رسید. WHO در توییتر نوشته که این محموله شامل وسایل طبی و کیت‌های کمک‌های اولیه به مراکز صحی در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. این سازمان افزوده که با حمایت اتحادیه اروپا افراد بیشتری در افغانستان به کمک‌های طبی و دوا دسترسی پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییتر به نقل از مقام‌های صحی در بامیان خبر داده که یک شفاخانه 30 بستر امراض انتونی با کمک مالی سازمان صحی جهان در شهر بامیان دیروز به بهره برداری سپرده شد. در این باره جزئیات بیشتری داده نشده است. در افغانستان بانک 16 میلیون دلار را امروز دوشنبه از طریق داوطلبی لیلام می کند. این بانک تحت کنترل طالبان در توییت اعلام کرده که بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط می توانند که در داوطلبی اشتراک کنند. در افغانستان بانک روز شنبه 15 میلیون افغانی را از طریق لیلام به فروش رسانده بود. هدف این اقدام تقویت ارزش پول افغانی خوانده می شود. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در اولین بازی سلسله دو بازی یک روزه به مصاف تیم بنگلادش می رود. کرکت بورد افغانستان در توییت اواخر دیروز گفت که این بازی در میدان کرکت تولرانس در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. پایان اخبار. پنج و 33 دقیقه بامداد با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز کمپاین واکسین پولیو در سراسر کشور.
خواهش ما از تمام والدین همین است که در جریان این کمپین تمام اطفال زیر 5 سال را واکسین نماید.
واکنش در برابر اظهارات اخیر وزیر صحت عامه حکومت طالبان.
فضل ربی شینواری، یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه تویتر خود نوشته که قلندر عباد به جای اینکه در افغانستان باشد بیشتر در پاکستان است.
کاهش شمول کودکان در مکاتب خصوصی.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند به اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سراسر افغانستان امروز آغاز شود. یک مقام دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در جریان این کمپاین 4 روزه تقریبا 10 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موافق نشدند. همکارم ستاره فاروق با جزئیات بیشتر.
دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از والدین در این کشور می‌خواهد که کودکان زیر 5 سال خود را در جریان کمپاین 4 روزه در برابر پولیو واکسین کنند. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این کمپاین امروز در سراسر این کشور آغاز می شود. او افزود:
پولیو یک فلج اطفال بیماری است که هیچ درمانی ندارد. یگانه راه نجات از این بیماری جلوگیری است که توسط دو قطره واکسین امکان دارد. خواهش ما از تمام والدین همی است که در جریان این کمپاین تمام اطفال زیر 5 سال را واکسین نماید.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند و به گفته کمال شاه نیاز است که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در این دو کشور به طور منظم راه اندازی شود. در افغانستان در سال 2022 دو واقعه مثبت پولیو ثبت شده بود، اما در پاکستان شمار واقعات پولیو در سال گذشته میلادی عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا تقریباً 20 مورد گزارش شده بود. کمال شاه گفت که کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در سالهای اخیر در افغانستان نتیجه خوب داشته و امیدوارند که این بیماری به طور کامل در این کشور ریشه‌کن شود. او میگوید که هرچند کدام واقعه مثبت پولیو در سال جاری میلادی در این کشور ثبت نشده، اما پولیو هنوز زندگی کودکان را تهدید میکند. به گفته وی در حوزه شرقی افغانستان گردش وایرس پولیو در محیط به طور دوامدار امسال تثبیت شده است. در نظر است که در کمپاین تطبیق واکسین پولیو در این کشور که تا روز پنجشنبه ادامه می‌یابد با کودکان 6 ماه تا 5 ساله ویتامین A نیز داده شود. تلاش ها برای محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در حال ادامه دارد که صدها هزار کودک را در این کشور سوی تغذیه حاد شدید تهدید می کند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا می گوید که انتظار می رود که حدود 875 هزار کودک از سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد متوسط در سال 2023 در افغانستان رنج ببرند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ویدیوی نشر شده از گفته های سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان مورد انتقاد شدید برخی از کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. در این ویدیو که تاریخ ثبت آن مشخص نیست و به نظر می رسد که در پاکستان به ثبت رسیده، قلندر عباد به زبان اردو می گوید که در تلاش است تا سیستم طبی و نصاب آموزشی افغانستان را شبیه سیستم های پاکستان بسازد. شماره از کاربران رسانه های اجتماعی این اظهارات را نشانه های از چگونگی کنترل پاکستان بر حکومت طالبان خواندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. در یک ویدیوی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تاریخ دقیق ثبت آن مشخص نیست و به نظر می‌رسد در پاکستان به ثبت رسیده، قلندر عباد در حالی که در کنار بیرق پاکستان نشسته و در پشت سرش عکس محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان در دیوار آویخته شده، به زبان اردو میگوید در تلاش است تا سیستم طبی و نصاب تعلیمی افغانستان را شبیه این سیستم های پاکستان بسازد.
از آنجایی که تمام علاقمندی ما به پاکستان است، میگوییم که برنامه های آموزشی و قوانین نصاب تعلیمی ما مانند پاکستان شود. ما در تلاش انجام این کار هستیم. ما به آن نیاز داریم. اما اگر همه این امکانات در افغانستان فراهم شود،
اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام کوتاهی در این باره به رادیو آزادی نوشته که این ویدیو تازه نیست و در آن تنها روی معیاری ساختن سیستم طبی افغانستان صحبت شده، نه در مورد نصاب تعلیمی این کشور. اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیام کوتاهی در این باره به رادیو آزادی نوشته که این ویدیو تازه نیست و در آن تنها روی معیاری ساختن سیستم طبی افغانستان صحبت شده، نه در مورد نصاب تعلیمی این کشور. اما آقای زمان در صفحه فیسبوک خود در همین مورد نوشته که بهتر است برای برطرف ساختن نیازهای همیشگی و به هدف آموزش دکتران جوان افغان به کشورهای همسایه و منطقه سفر صورت گیرد و زمینه فراگیری مهارت‌ها برای آنان فراهم شود. او کسانی را که از این موضوع انتقاد می‌کنند دشمن خطاب کرده و آنها را متهم ساخته که نمی‌خواهند افغانستان توسعه یابد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان را تحقق وعده‌های پنهانی طالبان به پاکستان و نشانه کنترل پاکستان بر طالبان می‌دانند. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نام کبیر حقمل در صفحه توییتر خود این موضوع را سوق افغانستان به سیستم و نظام پنجاب خوانده است. فضل ربی شینواری، یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی، در صفحه توییتر خود نوشته که قلندر عباد به جای اینکه در افغانستان باشد بیشتر در پاکستان است. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان سفرهای زیادی به پاکستان داشته است. قلندر عباد سال گذشته به مدرسه حقانیه رفته و در آنجا سخنرانی کرد. در کنار آن حدود 4 ماه پیش تصویر مشترک از او با سلیم صافی، روزنامه‌نگار پاکستانی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصویر دیده می‌شد که سلیم صافی مثل یک رئیس پشت میز نشسته، اما قلندر عباد شبیه یک شخص معمولی در مقابل او نشسته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا باری دیگر میگوید که این کشور با بزرگترین و شدیدترین بحران بشری روبروست. این اداره در گزارشی که دیروز در وبسایت ریلیف وب نشر شد گفت که حدود 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند و انتظار می‌رود که حدود 875 هزار کودک از سوی تغذیه حاد شدید در سال جاری میلادی رنج ببرند. اوچا اواخر هفته گذشته برای کمک به بیش از 23 میلیون تن از افراد نیازمند در این کشور اضافه از 4 میلیارد دلار درخواست کرد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در این کشور از 18.4 میلیون نفر در اوایل سال 2021 به 24.4 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافت و اکنون این رقم به 28.3 میلیون نفر میرسد. بر اساس ارقام این اداره حدود 20 میلیون نفر با گرسنگی شدید روبروند که از این میان 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. در گزارش اوچا که دیروز در وبسایت ریلیف وب نشر شد آمده که میزان سویه تغذیه در افغانستان همچنان بسیار بالاست. بر بنیاد گزارش انتظار می رود که حدود 875 هزار کودک در سال 2023 از سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون کودک و 840 هزار زن از سوی تغذیه حاد متوسط رنج ببرند. در ادامه گفته شده که اگر افغانستان وارد 30 سال خشکسالی شود، وضعیت تغذیه ممکن است تا 20% بیشتر بدتر شود. اوچا میگوید که با وجود محیط عملیاتی پرچالش، ادارات امدادرسان یکی از بزرگترین عملیات بشردوستانه جهان را به اجرا گذاشتند و با حمایت به موقع و سخاوتمندانه کمک کنندگان، مؤسسات در سال 2022 به بیش از 26.1 میلیون نفر در افغانستان رسیدگی و از قحطی در تابستان گذشته جلوگیری کردند. در بخشی از گزارش گفته شده که با وجود تنگ شدن فضای عملیاتی به دلیل اقدامات محدود کننده توسط مقامات طالبان عمدتاً بر زنان و دختران، مؤسسات برای امدادرسانی به مردم نیازمند در افغانستان در سال 2023 متعهد ماندند. طالبان در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کردند که زنان نمی توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور کار کنند. این اقدام طالبان واکنش های زیادی را به دنبال داشت و چندین مؤسسه امدادرسان بین المللی فعالیت های خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آوردند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که مؤسسات امدادرسان از جامعه جهانی میخواهند که در همبستگی با مردم افغانستان بماند تا از وخامت بیشتر اوضاع بشری در این کشور جلوگیری شود. این اداره پنجشنبه هفته گذشته پلان پاسخدهی بشری را برای سال 2023 اعلام کرد که در آن در زمینه رسیدگی به 23.7 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان 4.6 میلیارد دلار درخواست شده است. در همین حال مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان شکایت دارند که روند توزیع کمک‌ها شفاف نیست و عمدتاً به مستحقین اصلی نمی رسد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا سارک کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکرد. روزنامه پاکستانی دی نیشن به نقل از یک منبع در دارالانشای سازمان سارک نوشته که این تصمیم به خاطر گرفته شد که کشورهای عضو این سازمان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. قرار بود که کرسی سرمنشی سازمان سارک در ماه فوریه به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان واگذار شود که حال گفته می‌شود چنین نشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. منابع آگاه در دارالانشای سازمان سارک به روزنامه دی نیشن پاکستان گفته که بر اساس منشور و مقررات این سازمان انتظار می‌رفت که افغانستان یکی از دیپلمات‌های خود را به کرسی سرمنشی این سازمان انتخاب کند، اما اعضای سازمان سارک رژیم فعلی آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل از دادن این کرسی به افغانستان خودداری کردند. روزنامه دی نیشن می نویسد بهارت راج بودل وزیر خارجه نیپال که رئیس دارالانشای این سازمان است با وزیران خارجه اعضای این سازمان به جز از افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین غلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده است صحبت کرده است. کرسی سرمنشی سازمان سارک به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان داده می شد، اما اکنون این سمت به بنگلادش داده شده است. ما از طالبان خواستیم که در واکنش به این تصمیم سازمان سارک پاسخ دهند، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان قول داد که پس از تکمیل اطلاعات پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر پاسخ نداد. نشست وزرای خارجه سازمان سارک در سال 2021 به دلیل فشار پاکستان مبنی بر شرکت طالبان در آن لغو شد، اما این بار هیچ کشور به گونه آشکار با عدم واگذاری کرسی سرمنشی سارک به افغانستان مخالفت نکرد. افغانستان، هند، سریلانکا، مالدیو، بنگلادش، بوتان، نیپال و پاکستان اعضای سازمان سارک هستند، اما استرالیا، چین، ایران، ژاپن، موریس، برما، کوریای جنوبی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم نقش ناظران را در این سازمان دارند. گفتنیست که سرمنشی جدید سازمان سارک هر بار در نشست اعضای وزیران خارجه این سازمان تعیین می شود، اما این بار بدون نشست رو در رو سرمنشی جدید این سازمان معرفی شده و کشورهای عضو نیز پذیرفتند. سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا بر تاریخ 8 دسامبر سال 1985 در شهر داکای بنگلادش با عضویت 7 کشور آسیایی جنوبی تأسیس شد، اما در اپریل 2003 افغانستان نیز عضویت آن را به دست آورد. هدف این سازمان فراهم آوری زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و همکاری بین کشورهای عضو خوانده شده است.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شعیب پشه‌ای با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت مجله بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود درباره وضعیت دختران و زنان در افغانستان یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که فرامین اخیر طالبان زندگی زنان را تلختر ساخته است. در آغاز مطلب می خوانیم که این فرامین طالبان مشکلات زندگی آن عده زنان را بیشتر ساخته که در گذشته به علت خشونت خانوادگی یا اعتیاد شوهرانشان در ایام جمهوریت طلاق گرفته زندگی نو را آغاز کرده بودند. اما طالبان این فیصله های محاکم را لغو کرده و این اقدام امکان دارد نتایج ناگوار برای این زنان داشته باشد. نشریه واشنگتن اگزامینر می افزاید که امکان دارد بر زنانی که بعد از طلاق با شوهری دیگر عروسی کرده بودند اتهام زنا وارد شود و اگر چنین اتهام وارد شود، این زنان با باور نویسنده امکان دارد با مجازات سنگسار در ملای عام یا شلاق روبرو شوند. نویسنده مقاله میگوید که طالبان قبلا این زنان را مجبور ساختند که با لغو طلاق به زندگی با شوهران قبلی خود برگردند. اکنون بسیاری مردم نگرانند که امکان دارد فرامین جدید طالبان زنان آسیب‌پذیر را با زندگی پر از خشونت خانوادگی دچار سازند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در اگوست سال 2021 فشار بر زنان و دختران را افزایش دادند. مجله فوربس هم به وضعیت زنان در افغانستان توجه کرده یک مطلب زیر عنوان تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب به گزارش اخیر گزارشگر خاص ملل متحد ریچارد بنت اشاره شده است. فوربس می نویسد که وضعیت بشری در افغانستان بعد از این گزارش وخیمتر شده است. گزارش ماه نوامبر سال 2022 آقای بنت گفت که طالبان زنان و دختران را از رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های عمومی منع کردند. بعد از این گزارش طالبان در ماه دسامبر گذشته دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا امر ثانی منع کرد. در ادامه مطلب مجله فورس می خوانیم که این اقدام طالبان فعالیت مؤسسات امدادرسان را متاثر کرد. دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت مکاتب خصوصی داریم. مسئولان شمار از مکتب‌های خصوصی میگویند که با نزدیک شدن آغاز سال تعلیمی شمار اندکی از خانواده‌ها کودکانشان را شامل مکتب‌های خصوصی کردند. آنها میگویند که پس از ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم و وضعیت اقتصادی ناگوار، شمولیت در مکتب‌های خصوصی خیلی کاهش یافته است. انتظار می‌رفت که شمار زیاد از دانش آموزان امسال به مکتب‌های خصوصی ثبت نام شوند، اما برعکس برخی از خانواده‌ها فرزندانشان را از این مکتب‌ها خارج می‌کنند. همکارم فائزه ابراهیمی در گزارش خود به موضوع پرداخته است.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند بالاخره.
نصیر احمد پوپلزیم آمر مکتب خصوصی هواد بگرام میگوید که پس از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم عواید مکتب خصوصی ایشان کاهش یافته است. او می افزاید که هرچند سال تعلیمی جدید فرا می رسد و در سالهای گذشته این موقع سال تعداد زیاد شاگرد جذب می کردند، اما امسال تعداد شاگردانشان رو به کاهش است. او برای رادیو آزادی گفت:
ثبت نام امسال تا هنوز اکثرا خانواده ها اقدام نکرده و وضعیت اقتصادی حتما سبب می شوند که یک تعداد والدین مجبور شوند تا فرزندان خود را از مکاتب خصوصی به دولتی انتقال بدهند. این اثرات و تاثیر منفی خود دارند. نگرانی های ما جدی تر است، به خاطر شروع نشدن دختران صنف هفتم الی دوازدهم مشکلات تاثیرات منفی زیادی دارند. مسئله دیگری که قشر بی سواد می مانند، یک تعداد اساتیدی که استخدام میشن صاحب کار میشن ازی باز میمانند. مکتبدارانی که سرمایه گذاری کردن از لحاظ سرمایه گذاری هم برشان به مشکلات ایجاد میشن.
در همین حال محمد یعقوب ابراهیمی رئیس و مؤسس مکتب خصوصی حضرت نبوی میگوید که وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و نمیتوانند هزینه مکاتب خصوصی را بپردازند.
او دا چه ده خلق اقتصاد دیر ضعیف ده؟
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. شمار زیاد دانش آموزان به مکاتب دولتی روان هستند. نگرانی ما از جایی است که فکر نمی کنم که در این وضعیت فرزندانشان را ثبت نام مکاتب خصوصی کنند. خداوند مهربان است. تا جایی که آگاهی دارم که برای دختران اجازه داده خواهد شد و وضعیت بهتر می شود.
الله چه این جون تو دیر زر اجازه ورکی او انشاءالله بر توازر دیر خش.
این در حال است که در سالهای گذشته در این وقت سال میزان ثبت نام در مکاتب خصوصی افزایش می‌یافت، اما امسال برخی خانواده‌هایی که فرزندانشان در مکتب‌های خصوصی درس می‌خوانند تصمیم گرفتند آنان را به مکاتب دولتی که به گونه رایگان تدریس می‌کنند انتقال بدهند. سونا که مادر دو فرزند است می‌گوید که در گذشته توان پرداخت فیس مکتب خصوصی را داشت، اما از زمانی که به دلیل ممنوعیت کار زنان بیکار شده امسال پسرش را از مکتب خصوصی به دولتی تبدیل کرده است.
وقتی که کار و وظیفه وجود نداشته باشد، ای مصارف روزمره خود را بسیار زیاد مشکل ما پیدا میکنیم. و مجبور هستیم که اطفال خود را به خاطر آموختن درس به مکتبای دولتی بفرستیم. گرچند مکاتب خصوصی تلاش‌های زیاد خود در قسمت تدریس شاگردان میکنه، اما ما ناگزیر هستیم چون از توان ما بسیار زیاد بلند میباشه.
در همین حال شماری از آموزگارانی که در مکتب‌های خصوصی تدریس می‌کنند می‌گویند که معاششان به نصف کاهش یافته و یا کاملاً بیکار شدند. سکینه محمدی یکی از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
درآمد معلمین که تقریباً میشه گفت نصف نصف شده و او امکاناتی که قبلاً میتونستیم به مردم ارائه بدیم بره فعلاً به دسترس ما نیه و متاسفیم و اما کاری هم از دست ما بر نمیآید چون من برای درآمد درستی وجود ندارم.
تا آغاز سال تعلیمی جدید روزهای زیادی باقی نمانده است، اما از یک سو وضعیت بد اقتصادی مردم و از سوی دیگر محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش بر چگونگی فعالیت مکاتب خصوصی تأثیر گذاشته است. مکاتب خصوصی در افغانستان در کنار مضامین معارف، صنوف تقویتی و سیستم‌های نوین‌تری را به دانش آموزانشان تدریس می‌کنند. دیدبان حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه در توییت نوشته است که 538 روز از ممنوعیت تعلیم دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد و 5 میلیون دختر در بی سرنوشتی قرار دارند، اما حکومت طالبان درباره آغاز دوباره تحصیل دختران چیزی نگفته است. در همین حال میشل تیلور نماینده دائمی آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در اعلامیه‌ای که در صفحه توییترش نشر کرده گفته است که دختران در افغانستان از آموزش متوسط محروم شدند و با ممنوعیت‌های غیر قابل قبول در آزادی‌های فعالیت‌های اجتماعی مواجه هستند. از آغاز حاکمیت طالبان در 15 آگست 2021 به این سو دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در پایان دسامبر 2022 نیز دختران از تحصیل در پوهنتون‌ها محروم شدند.
گزارش بود درباره وضعیت مکاتب خصوصی. دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر ثانیشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای حق و عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدن. ای چه رقم گروز که به قدرت رسیده، ای طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن از خود طالبا خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، خود غم خوار غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ ای از طرف طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.